أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل
محمد. در بيان رسالات انبياء الهي به این مطلب رسیده بودیم که توجه دادن بشر به سرمایه عقل و بهره‌گیری از ارشادات و از نورانیت عقل مهمترین رسالات انبیاء الهی بود. یکی از آثار و برکاتی که برای عقل بیان شده است در حقیقت به عنوان کار عقل، خاصیت عقل بیان شده که در روایت از امام معصوم علیه السلام، هم از امام حسن مجتبی و هم از امام رضا علیهم السلام سوال شده است: مل عقل؟ مل عقل؟ عقل چیست؟ قال علیه السلام: التجرع للغصه حتی تنال الفرصه. این عبارت دو معنا و دو تفسیر رو تحمل دارد. یکی اینکه علامه مجلسی در توجیه این روایت، که در اصل این روایت رو مرحوم صدوق در معانی الاخبار نقل کرده است، هم در تحف این رو آورده بالمناسبه و هم در بهار و در هر دو جا توضیحی دارد که این بیان ایشون یک تفسیر این روایت هست و اون این است که کار عقل و نشانه عقل این است که انسان در طول روز و در طول فعالیت ها و کارهایی که انجام میدهد قطعا مواجه میشد با تعرضات دیگران، حالا اون دیگران یا از عمد یا از روی جهالت و جهل و غفلت. در هر صورت انسان در طول زندگانی خود همه روزه بلکه لحظات شب و روز مواجه میشد با تعرضات دیگران، اذیت و ایذای دیگران، حالا چه لسانی باشد و چه به گونه‌های مختلف مورد اذیت، ایذا، احیانا ظلم. هر کسی در هر شغلی که دارد، طلبه در همون راه تبلیغی که دارد، از ناحیه مردم عوام چه بسا بلکه خیلی مورد تعرض، مورد حق، مورد تجاوز و بالاخره اساءه ادب و نحو ذلک و ایذاء واقع میشه، چه اینکه از ممکنه همسایه‌ها و چه در حال تبلیغ، چه در حوزه، حتی چه بسا که خب آیون طلاب و زلا نگرانی های و ناحتهایی رو هم از کسانی که فرق و رفت امور حوزه در دست اونها هست و باید به کارهای اونها پرداخته بشد، خب گله های زیادی دارن. از جوانب مختلف هر قشری، چه طلبه باشد، چه عالم باشد، چه مرجع باشد و چه غیر روحانی باشد، سایر مؤمنین، بالاخره انسان مؤمن در هر سلکی که باشد دائما در حالی است که مورد ایذا و هجمه و تعرض از جانب دیگران واقع خواهد شد، حالا دیگران چه خواسته یا ناخواسته. این امر وجدانی است، قطعی است، جای شک و تردید نیست، برای همه بود. اما عقل کارش این است که در این گونه موارد تحمل و بردباری و صبر رو پیشه کند و تجرع بکند غصه را. یعنی غصه گفتن در اصل لغت به معنای استخوانی است که دویه هر در هر گیر کرده باشد، و به خاطر همین هر شدائد و ناملائمات و سختیه ها و مشکلات و مصیباتی که برای انسان رخ میدهد به اصطلاح کنایه از اون شده. این غصه ای که ناشی میشد از این گونه در این گونه موارد که دائما انسان باش مواجه هست، این غصه را جرعه می نوشد، یعنی تحمل می کند لحظه به لحظه این ایزا و این سختی ها و این شدائد رو تحمل می کند. عقل می گه تحمل بکن. چرا؟ در بسیار از این موارد اقدام او هیچ اثری ندارد، در برخی موارد اقدام او و مقابله به مثل موجب حدک ارض بیشتر می شد و در مشکل بیشتری خواهد افتاد، چون در حین فوران احساس و جوشش احساس طرفین هرگز این آتش خاموش نمیشد، بلکه شعله میگیرد و ممکن است که آبرو و عرض خود او برای دفاع از عرض خودش حتی در خطر بیفتد. و غالبا در این گونه موارد اقدام فلفور اثری نخواهد داشت، یا تأثیر ندارد، یا اینکه موجب حدک عرض بیشتر خودش خواهد شد. عقل میگه باید تحمل بکنید هر تعرضی و هر گونه ناملائماتی رو که دیدید، بلا فاصله اقدام نکنید و در مناسب فرصت، در فرصت اون زمانی که مقتضی موجود باشد برای اقدام، اثری داشته باشد و به نحو احسن ختم بشد اون غائله و اون شدت رفت بشد. و عقل میگه نه، حلم داشته باش، صبر داشته باش، بلا فاصله اقدام نکن، شخصیت خودت را در معرض حد بیشتر قرار نده و اقدامی در وقت مناسب انجام بده که فرصتش مناسب باشد، وقتش مقتضی باشد، عرض آبرویت حفظ بشد، اون هدف و اون اثری که در پیش دارید محقق بشد. عقل اینی میگه. ولذا انسان مؤمن هرگز آبرویش در مخاطره نمی افتد اگر به عقل خود گوش دهد و عاقلانه کار کند در موارد، آبروی او در خطر چی آقا؟ نخواهد افتاد، چون زود موضعی نمی گیرد. ائمه ما علیهم السلام در میان مردمانی زندگی می کردن که دائما مورد تعرض بودن از جهات مختلف، ولی حلیم بودن، عاقل بودن، عاقلانه برخورد میکردن. کار عقل این است، از تجرع للغصه، یعنی اینکه ناملایمات و غصه هایی که ناشی از تعرض دیگران به گونه های مختلف به انسان میشد، انسان جرعه این رو تحمل بکند حتی تنال الفرصه، تا اون زمانی که فرصتی رخ دهد، نه از باب انتقام، از باب اینکه خدای تعالی امر فرمود که لیس للمؤمن ان یذل نفسه، خدای تعالی امر فرمود که باید حق احقاق بشد، خدای تعالی امر فرمود که نباید در مقابل ظلم ظالم سکوت کرد، همه اینها به جای خودش محفوظ. اما تنال الفرصه، در وقت مناسب، در وقتی که تأثیر داشته باشد، اون وقت به قصد قربت، نه به قصد تشفی و به قصد انتقام، نه به قصد اینکه انسان اون رسالتی رو که الهی رو در پیش دارد که باید انجام بدهد و اون وظیفه ای که از جانب خدای تعالی دارد، اون وظیفه رو در وقت مقتضی انجام بدهد. این تفسیری است که مرحوم علامه مجلسی بعد از اینکه این روایت رو عرض کردم، هم در تحف و هم در بهار نقل کردم، بیان فرمودند. و یک تفسیر دیگری هم میشد کرد و اون تفسیر به نظر بنده بالاتر از این است، از همین سمت هست اما بالاتر از این هاست، و اون این است که این شاید بیشتر مناسب حال روحانیون باشد، علما باشد، یعنی این که انسان در راه انجام رسالت الهی خود که رسالت انبیا باشد، خب اینطور نیست که در هر وقت و زمانی موفق به انجام رسالت خود باشد، بسیاری از موارد مواجه با موانع هست برای انجام رسالت، تبلیغ از دین، احیاء دین، نصرت دین الهی، اداء رسالت انبیا با مشکل مواجه هست. خب عقل اقتضا می کند که او در وقت مناسبی که مثل این که اون شخصی که اومد سدیر سیرفی خدمت امام صادق علیه السلام گفت یا ابن رسول الله چرا شما قیام نمی کنید؟ والله اگر الان من اعلام بکنم در میان مردم مدینه کسی نیست که به شما پاسخ ندهد مثبت و جواب شما رو ندهد. حضرت در حالی که با ایشون سخن میگفت و صحبت میکرد، بزغاله هایی رو در اون چشماندازشون یک چوپانی داشت چرا میداد و حضرت فرمود که لو کان لی اعوان و انصار به عدد هذه الجدا، اگر به اندازه این بزغاله ها من داشتم از یاران قیام میکردم. بعد راوی میگه که من شمردم دیدم اینا 17 تا بودن، این تعداد این بزغالا 17 تا بود. یعنی حضرت میدانست این کبرای کلی و این وظیفه نصرت دین الهی و این رسالت رو بهتر از صدر میدانست، لکن او عاقل بود، به عقل خود توجه میکرد که باید وقت مقتضی باشد، در زمان فرصت مناسب باشد اقدام بشد، وقتی که فرصت مناسب نشد بارها و بارها اشخاص اومدن خدمت حضرات معصومین و دعوت به قیام کردن. در روایات مختلف است حضرت فرمود که این اقدام یعنی هدر دادن خون یارانم، فایده ندارد، من می کردن اینها رو که وارد این قضایا بشن. و چرا؟ چون عقل حکم کند که در جایی که نمیتونه انسان رسالت رو انجام بده بلکه مسابق هست و مساوی با محضور بدتر از این، موقعیت خودش رو هم در خطر میندازه، آبرو خودش رو ملزم میبرد، عقل میگه سکوت کن، دخالت نکن تا اون زمانی که فرصت مناسب برای اداء رسالت الهی از جهت تأثیر فراهم شود، اون زمانی که اقدام تو اثر ندارد بلکه شاید اثر معکوس دارد، یعنی مساویس با حد که ارز خودت و بی اثر شدن بیان و قلم و کار خودت، اونجا سکوت باید کرد. لذا این نکته مهم است که انبیاء الهی اول خود نمونه این رفتار بودن، تقیت و دینی و دین و آبایی. چرا نصوص تقیه وارد شد؟ همه اینها در همین راستاست که به حکم عقل است، اونجایی که شما نمیتوانید ادای رسالت بکنید بلکه اقدام شما نتیجه برعکس میدهد، باید در جهتی مشی کنید که اون جهت موجب تقویت اون هدف شما شود، نه موجب تضعیف. و ربما که حلم و بزرگواری و اغماز از تعرض طرف مقابل، از هجمه طرف مقابل، از ایزاء غیر موجب وقار بیشتر، تأثیر بیشتر، نفوذ کلمه بیشتر، تا اینکه وقت مناسب و فرصت مناسب برای انجام وظیفه و اداء رسالت ایجاد گردد. خدای تعالی رو به محمد و آل علیه السلام بسندید که ما را از عقل بیشتر و بصیرت بیشتر در انجام رسالت انبیاء الهی برخوردار بگرداند. و اما کلام فی نفی الولد عن الواقع بالشبهه، تقدم ان الاجماع ادعاه غیر واحد على کون الوضع به شبهه فی حکم الوضع صحیح الدائم من حیث توقف انتفاع الولد على اللعان و عدم انتفاعه به مجرد نفی الولد. ولكن بقیت نکتتون و هی ان الوضع به شبهه ما هو الوضع به شبهه الذي هو معقد هذا الاجماع اعم من ان يكون الشبهه موضوعيه كوضع الزوج وضع المراه اشتباها وخطا لذلوه واقعه او لشباهه في الصوره وبلا فرق بين كون المشتبه المراه او كون المشتبه الرجل و او کان لتوهم انقضاء المده من حیث شبهه المصداقیه او کان اشکانت شبهه فی الحکم صرح فی الجواهر بعدم الفرق فی معقد هذا الاجماع بین انواع هذه الشبهات و التصریح به آهاد هذه الاقسام ثم یقع الکلام فی نقطه اخرى و هی ما لو اعترف الزوج به اصل دخول لکن انکر بعد ذلک هل یسمع انکاره ام لا. ها هنا ایضا ادعو الاجماع على عدم سماع دعوه الزوج او نفیه الولد بعد اعترافه به اصل دخول و هی يكون مستلزما لتوفر الشروط الثلاثة. ونقطة ثالثة ها هنا وهو ما لو اتفق يعني الزوجان الزوج والزوجة في أصل الدخول ولكن اختلف في زمان الدخول فادع الزوج مثلا وقوع الدخول في زمان مقتضى هذه الدعوة عدم مدية اقل الحمل و مقتضاه في الحقيقه نفي الولد او بالعكس الزوجه ادعت الدخول في زمان كان مقتضاه نفي الولد او بعكس ذلك وعلى اي حال مقتضى القاعده في هذا الفرق عدم مضي اقل الحمل لأن مضی اقل الحمل اولا به نفسه حادث و مقتضی الاصل عدم حدوث ای حادث هذا اولا و ثانیا ان مضی اقل الحمل انما هو تابع لعلته معلول لعلته و علته انما هو تقدم وقت الدخول فلو كان وقت الدخول متقدما يكون لازمه مضی اقل الحمل او اذا كان وقت الدخول متاخرا لازمه عدم مضی اقل الحمل ولما كان اصل يعني مقتضى الاستصحاب عدم وقوع الدخول في الوقت المتقدم من اجل ذلك يكون مقتضى هذا الاصل عدم مضی اقل الحمل لان مبدأه لم يكن متقدما حتى يمضي اقل الحمل. این اجمال بود. تفسیر این که در این وضع به شبهه مرحوم صاحب جواهر در اینجا متذکر شد به این که ما مفصل قبلا این موضوع شبهه رو بررسی کردیم. حالا من عبارت اینجای ایشون رو که محل بحث است در احکام ولد شبهه میخونم ببینید دارد. و اما احکام ولد شبهه فنقول الوضع به شبهه التي قد تقدم الكلام مشبعا في موضوعها. یعنی وضع به شبهه رو ما از جهت موضوعی قبلا به حد اشباع بیان کردیم و اون در جلد 29 هست. این جلدی که الان خدمت شما دارم میخونم جلد 31 هست اما اونجایی که به نحو مشبع بحث کرده خیلی مفصل، اون در جلد 29 هست، صفحه 247 244 الى 247 سه صفحه میشد اونجا، حالا اونجا بحث کرده. خب دیگه موضوعش رو قبلا به نحو مشبع اونجا بحث کردیم، بیان کردیم. این فی انه یلحق به النسب کلوت صحیح بلا خلاف فیه بیننا، مثل وقت صحیح نسب ملحق میشد، یعنی به این معنا که با مجرد نفی ولد منتفی چی آقا؟ بله نمیشد، ولد ملحق میشد مثل وقت صحیح. چطور در وقت صحیح عقل دائم به مجرد نفی این ولد منتفی نمیشد، متوقف بر لعان بود، وقتی به شبه هم همینطور بلا خلاف فی بیننا بل الاجماع به قسمه علیه مضافا الى النصوص. بعد فرعی رو صاحب شرایع متفرع کرده، ایشون همین رو توضیح میداد که این فرع مخصوص به همین شبه موضوعیه در وقتی به شبه هست، دارد که حالا همه تمام نشد اجازه بدید. فلا بشتبه هست علیه اجنبیتن، اگر اجنبی مشتبه شد، فظنها زوجته، گمان کرد که زوجش هست. خب این کلام میبینید دیگه، این میتونه برای ظلمت باشه، میتونه به خاطر شباهت در صورت باشه. بعد بعضی دوقلوها با هم دیگه شبیه هم اشتباه میشن، حالا این دوقلو ممکنه مرد باشه، ممکنه کی باشه آقا؟ زن باشه. گاهی اشتباه از جانب مرد میشه، گاهی اشتباه از جانب زن میشه، فرقی ندارد. فظنها زوجته او مملوکته، بله، علا وجه یکون مشتبه هم، فوتعها وطعش کرده، اینجا لحق به الولد، و این لم تکن هیه مشتبهه، یعنی اینجا اشتباه کی اشتباه میشه؟ اینجا مرد اشتباه میشه. و این لم تکن هیه مشتبهه، ولی اینجا خود این زن مشتبهه نباشه، مرد مشتبه هست. کما انه یلحق بها الولد مع شبهتها، زن شبهه میکنه، و این لم یکن هو کذالک، یعنی که این به اصطلاح مرد شبهه نمیکنه، زن برش شبهه میشه، زن شبهه میشه به خاطر اینکه این مرد شبیه با بعضی از دوقلوها با هم دیگه اصلا هیچ فرقی نداره در شکل و شباهت و شمائل، زن شبهه میکنه به خاطر اینکه این مرد مشتبه میشه، گاهی عکسشه، مرد شبهه میکنه دچار اشتباه میشه به خاطر اینکه این زن شبیه با اون هست. اینجا ارجاع داده بود، الان خوندیم خدمت شما، گفت ما مشبعاً موضوعش رو در اونجا بحث کردیم، حالا در اینجا خودش هم البته به تبع صاحب شرایع مثالی رو هم یعنی موردی رو هم ذکر کرد و بفرمایید که شبه موضوعی رو اشاره کرده، شبه موضوعی رو اشاره کرده، اطلاق کلام این صاحب شرایع در این متنی که الان خدمت شما خوندن شامل میشد، حالا شبه به خاطر شباهت در صورت باشد یا به خاطر ظلمت باشد، زن انها زوجته و تا اجنبیتن به زن انها زوجته، این رو مفصلش رو در جلد 29 گفته. در جلد 29 اونجا اومده سه صفحه راجع به اقسام وطعه به شبه صحبت کرده. اول در اونجا همون جلد 29 در اونجا هم ادعای اجماع کرده، گفته که یثبت النسب در صفحه 244 از جلد 29 یثبت النسب مع شبهت اجماعا به قسمیه، این همین اجماعی که اینجا گفته اونجا هم گفته، بعدا اومده توضیح داده گفته اما اقسام شبهه این موضوعی رو شامل میشه، حکمی رو شامل میشه، موضوعی مثل این و اون و اون، بعد هر کدوم دارم توضیح مفصل داده. در آخر توضیح اون سه صفحه اومده ما حصل اون چرا که در این باره بیان کرده رو گفته، ما حصلش رو در چند سر حاصلش اینه دارد که والحاصل ان وضع الشبهه ثلاثه اقسام، وضع شبهه سه قسم دارد، یعنی معقد اجماع را دارد بیان میکند که اون اجماعی که جلوتر گفته بعد اینکه توضیح داده این حاصل توضیح رو به این گونه بیان میکند. ثلاثه اقسام، الاول الوضع الذي ليس بمستحق مع اعتقاد فائده، وضعی که استحقاق ندارد، وضع غیر مشروعه، مع اعتقاد فاعله الاستحقاق، فاعلش فکر میکنه که اینجا استحقاقش دارد، مشروعه، فاعل باطی فکر میکنه که مشروعه در حالی که در حقیقت اینجا مشروعیت در بین چی آقا نیست. چرا؟ لجهل بالموضوع، عبارت ایشون دقت کنید، لجهل بالموضوع او جهل بالحکم الشرعی، یا جهل به حکم شرعی، علی وجه یقدر فی، به گونه ای که درش معذور باشد. این یه قسم. الثانی الوضع الذی لیس مستحق مع اعتقاد فائده الاستحقاق الا ان النکاح معه جائز شرعا، بعد کالمشتبه به غیر محصور، مثل شبهه به غیر محصوره، اونجا مستحق نیست در واقع، ولی چون شبهه غیر محصوره هست این وضع برای چی میشه آقا؟ جائز میشه، جائزه، اما فی الحقیقه جایز نیست، اما در ظاهر چی است آقا؟ مشروعه. فرقش به اون اول این است که این به خاطر این است در اینجا شرعاً هم جایزه، شرعاً جایزه اصلا، منتهی مراتب در واقع این ممکن مادرش باشه، خواهرش باشه، اما چون شبهه غیر محصوره هست برای اون چی میشه آقا؟ این نکاح رسماً جایز است و مشروع، اما اون فرض اول مشروع چی آقا؟ نبوده. بله فرق داره خیلی، بله ما داریم میگیم شبهه غیر محصوره دیگه، شما میگه شبهه نیست، شبهه غیر محصوره است، مادرش گم شده، خواهرش گم شده، در اون زمان اسارت میگرفتن، جنگ ها میشده، بالاخره این از این حوادث زیاد اتفاق میافتاده، او احتمال میداد که در میان یکی از این زنهایی که داره ازدواج میکند باشد، این بچه بوده، صغیر بوده، تشخیص نمیتونه بده الان، توجه فرمودید؟ و مواردی هم در شرع اتفاق افتاده، روایتش رو خوندیم در جلسه قبل که کسی با کسی زن ازدواج کرده بود، بعدا انتشار به اینکه اختشه، بعدا انتشار به اینکه امشه، اتفاق فرمودید اون موقعی که ازدواج میکرد شبه غیر محصوره بوده، علم اجمالی داشت که بالاخره در میان یکی از این زنهای اجنبیه هایی که در دنیا هست یکیش مادرش باشه، یکیش خواهرش باشه، و اون نمیتونست ازدواج نکنه، شرع بهش اجازه داده، شبه غیر محصوره ازدواجش جایزه، اما در اون فرض اولی که صاحب جواهر مطرح کرده که زن خودش رو با اجنبی اشتباه گرفته، اون از این قبیل چی آقا نیست. بله سوم چیه؟ الوضع غیر المستحق، وضعی که واقعا غیر مستحق، مشروع نیست در حقیقت، ولیکن صدر ممن هو غیر مکلفه کن نائم و مجنون و سکران به سبب محلله. خب اینم یه قسمه که این معذور شرعیه به این کیفیت، در هر حال اونی که محل کلام ما هست که بیشتر ابتلا به هست و در هفته قبل مطرح شد، این قسم اول ایشون هست، قسم اول ایشون این بود که الوضع الذی لیس بمستحق مع اعتقاد فاعله الاستحقاق لجهل بالموضوع او جهل بالهو، جهل بالموضوع حد کردم، مثل همین که در اون متن تازه خوندم در همین بحث جلد 31 تازه خونده بودن که و اجنبیتا بزن یا یزن انها زوجته، اونجا از همین قبیله، جهل به موضوع هست. حالا این چرا زن میکند که زوجش هست؟ خب ممکنه که یکی به خاطر ظلمت باشه، فقها مثال زدن گفتن، یا به خاطر این است که او شباهت در صورت هست، یا عوامل مختلفی که موجب جهل به موضوع میشد. یکی از موارد جهل به موضوع انقضای مدت عده هست، فکر میکنه نزد خودش یه عده چی شده؟ منقضی شده. بله جهل موضوع داره، جهل به حکم که معلومه، یا اصلا نمیداند که مثلا زن مطلقه شده باید عدهش بگذره تا ازدواج بکنه، مثلا نمیداند اصلا، چه این چه اون، کلن این داخل در اجماعی که صاحب جواب گفته هست و کسی اختلاف نکرده از میان فقها در اینکه وقت به شبهه، خود صاحب جواهر هم اشاره به اختلاف نکرده، کسی رو ندیدم که اشاره به اختلاف بکند، یعنی فرقی نداشتن اصحاب بین جهل به موضوع و جهل به حکم، نتیجه تر این است که وقتی که اختلاف نشده دیگه نمیشد ما قدر متیقنی برای این اجماع قرار بدیم، بگیم اجماع در قدر متیقن حجت هست. اونجایی قدر متیقن گیری از اجماع میشد که اختلافی در معقد اون اجماع بین اصحاب از اون حیثی که ما مورد بحث شده باشد، این اختلاف نشده. بله خب، این از این مسئله قبل که عرض کردیم. اما در همون مسئله قبل دو مطلب باقی مونده خیلی مهم، با اون این است که گاهی میشد که زوج ابتداءً اعتراف میکند به دخول، بله اعتراف میکند به دخول یا ولاده که این فرزند من هست، بعدم انکار میکنه، بعد اینکه اقرار کرد انکار میکنه. در اینجا هم گفتن که این انکار بعدیش به هیچ وجه مسموم نیست، همون اقرار اولش گرفته میشه. عبارت نهایت المرام سید سند همین فر رو به اینهی آورده، دیگران آوردن عبارتشون واضح تر هست، من اینجا میخونم ملاحظه بکنید. دارد که لو اعترف به دخول یعنی زوج و حصلت الولاده بعد مضی اقل مدت الحمل من حین الوصل و قبل مضی عقص الحمل، یعنی بعد از اینکه شروط ثلاثه که عقد دخول رو که خودش اعتراف کرده حاصل، مضی اقل حمل هم مفروض هست و عدم مضی عقص الحمل هم چی است؟ مفروضه. یعنی در صورت توفر اون دو شرط و اعتراف به دخول، اون وقت او انکار کرده بعدن ولد رو، بعد انکار بکند ولو انکره والحال و حاضه لم ينتفع الا باللعان، دیگه هیچ انکار بعدیش مسموع چی آقا نیست. و هادا موضع و فاقد، این رو سید سند درست که این مورد چی است آقا؟ وفاق هست، قطعی هست. خب این از اینجا نکته بعد این است که خیلی معرکه آرا شده این مسئله بعدی و مورد اختلاف بین فقها ها کثیرن شده، نقض و ابرام شده، این است که هر دو در اصل وقوع دخول از جانب این زوج قبول دارن، اتفاق دارن این زوج زوجه، منتاش در زمانش چیکار کردن آقا؟ اختلاف کردن. خب این صور مختلف داره، من نمیخوام همه اینا رو مفصل بحث بکنم، یه صورش اشاره میکنم ضابطه کلی میدم. ببینید گاهی هست که زوج مدعی مضی اقل الحمل، زوجه ممکن، گاهی بالعکس زوجه مدعی اقل مضی اقل الحمل که میگه این ولد ولد توه، اما زوج چی است آقا؟ منکر. هیچ فرقی بین نیست که حالا زوج باشه زوجه باشه، ضابطه کلی هست. و اون چیه؟ اولین چیزی که در اینجا جریان دارد یه اصل حکم سببی است، موضوعیه، و اون این است که همیشه مضی اقل هم تابع اون تاریخی است که دخول انجام شد، اون تاریخی که انجام شد از اون باید شش ماه بگذرد. فرض کنید که از اون تاریخ یک ماه عقبتر رو دخول انجام شده باشد، خب طبعا در این ماه اون اگر عقبتر باشد این ماه دیگه ماه ششم نمیشد، ماه چی میشه؟ پنجم میشه، اینجا دیگه مضی اقل هم چی آقا؟ نشده. پس نفی مضی اقل هم همیشه تابع تأخر اون مبدأ دخول هست، زمان اول زمان دخول. اگر زمانی رو که ادعا می کند این زوج متأخر باشد، طبعا اینجا زوج یا زوجه فرقی ندارد، زوج یا زوجه اون زمانی رو که برای دخول ادعا می کند اون زمان متأخر باشد نسبت به این تاریخ معین، مضی اقل هم چی آقا؟ نشده. اگر اون زمان متقدم باشد اقل هم شده. مثلا اگر زوج ادعا بکند که در اول اردیبهشت این کار انجام شد، این دخول انجام شد، خب شش ماه بعدش کی میشه؟ مثلا اگر اول اردیبهشت میشه میشه اول آبان، بله؟ بله؟ اول آبان میشه. اول آبان که شد این زوج مدعی است که اقل هم شده، زوج منکره. زوج منکره یعنی چی؟ میگه که اون زمانی که شما میگی دخول شد اون نبود، اون زمان یک ماه بعد از اون اردیبهشت بوده یا 15 روز بعد از اون اردیبهشت بوده. توجه فرمودید اول اردیبهشت بوده، لذا هنوز در این تاریخ اقل هم تحقق پیدا نکرده. مال زوج سابق مال تو نیست، بالعکس ممکنه باشه زوجه بگرد مال تو هست در اون زمان اول اردیبهشت بوده، اما زوج چیکار بکنه؟ آقا انکار بکنه. علا ایالین اختلاف زوجین بر سر موزی اقل هم همیشه تابع چی است؟ آقا تابع اون تاریخ بفرمایید که بعد زمان دخول هست. مقتضای استصحاب میگه که این مسئله دخول وقتی که اختلاف شده بینشون یک حادثیه، از عدم تحقق این حدث هست در اون زمان حادث، خب نتیجهش خود به خود میشد عدم موزی هم نسبت به این زمانی که به سرش اختلاف دارن. این یک اصله و اصل مسبل لازم نمیاد. چرا؟ چون اثر این استصحاب بر تأخر مترتب نیست، اثری که بر این استصحاب مترتب هست بر همون عدم تقدم هست. همین که تقدم نفی بشد نتیجه این است که موزی اقل هم اثبات چی آقا؟ نمیشه. ما لازم نیست تأخرش رو اثبات بکنیم حتما که در تاریخ بعد بوده فلان بوده، ولی کافیست که عدم تحقق این دخول در اون زمان متقدم به استصحاب اثبات بشه عند شک. این نتیجهش این میشد که موضوعی اقل هم در اون تاریخ بعد چی آقا؟ نشده. این یک تقریب است، یک بیان هست، اما در اینجا نقص و ابرام کثیر شده. گفتن آقا این الولد الفراش، اینجا این قاعده اماره هست، اماره مقدم بر اصله، شما اینجا به مقتضای این اماره باید حکم کنید که در هر صورت این ولد محکوم هست که مال کی هست؟ مال این زوج هست. آیا این قاعده و اماره با اینکه این اماره است اصل نیست، این آیا این میتوند بر اون اصل مقدم باشد یا وجوه دیگری در اینجا هم اقامه شده؟ توجه فرمودید. همچنین در عکس الحمل هم اختلاف دارد، بعضی ها تفصیل گذاشتن بین اقل هم و عکس الحمل. گفتن در عکس الحمل حق با اون کسی است که مدعی عدم تجاوز عکس الحمله، اما در موضی اقل هم حق با اون کسی است که منکر موضی اقل حمله. اینها رو مطالعه بفرمایید، این مطالب در کجا گفته شده؟ در همین جواهر جلد بله 31. توجه فرمودید در صفحاتی که خدمت شما عرض میکنم در اینجا بله بله در صفحه 233 هست، معذرت میخوام، در صفحه 241 هست تا 245 تا 247 بعد تا 247 اینا رو مطالعه بفرمایید که این بحث مفصل و خوبی هست. من در اون جزده هم آدرساش نوشتم و غیر از جواهر آدرسای ریاض و حدائق و نهایه رو در اونجا آوردم، ولی در جواهر هم این رو مفصل مطرح کرده. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.